درس 226 تا 240 قسمت پنجم. ما چون در احوال یکایک از روات شیعه می نگریم، ایشان را اهل ضبط و ثبت و وسوق و ورع می بینیم. فقط تنها گناه نابخشودنی آنها ذنب لا یغفر در نزد عامه آن است که آنان شیعه علی ابن ابی طالب هستند و با این برچسب آنان وی را از همه امتیازات اسقاط می کنند. مثلا حارث همدانی جد اعلای شیخ بهایی را به واسطه تشیع صحیح می خواهند از اعتبار بیاندازند، با آنکه در فقه و علم و درایت او تردید ندارند، ولی از هر گونه اتهام به غلو و رفض و احیاناً کذب به او دست بردار نیستند تا مقام و منزلت او را در نزد عامه هبط و نابود کنند. مرحوم سید شرف‌الدین ترجمه احوال او را بدین گونه آورده است: حارث بن عبدالله همدانی از اصحاب امیرالمؤمنین و خاصان اوست. او از همه تابعین افضل است و امر وی در تشیع از بیان مستغنی است. او اولین کسی است که ابن قتیبه در معارفش از رجال شیعه شمرده است و ذهبی در میزانش او را ذکر نموده و اعتراف کرده است که او از بزرگان علماء تابعین است و سپس از ابن حبان نقل کرده است که او در تشیع غلو داشته است و پس از آن به واسطه ی همین تشیع مطالب بسیاری از حملات عامه را به او ذکر نموده است و با وجود آن اقرار علمای عامه را به آن که او فقیه ترین مردم و به جا آورنده ترین آنها نسبت به واجبات و سنن و ماهرترین آنها به علم فرائض بوده نقل نموده است و اعتراف نموده است که حدیث حارث در سنن اربعه موجود می باشد و تصریح کرده است که نسائی با وجود سختگیری و شدت او در رجال به حارث احتجاج نموده و امر او را تقویت کرده است و جمهور علمای عامه با آنکه او را توهین می کنند معذالک حدیث او را در جمیع ابواب روایت می نمایند و به خصوص شعبی او را تکذیب می کند و سپس از وی روایت می کند. در میزان الاعتدال گوید مراد آن است که او را در لهجهش و حکایاتش تکذیب می کند و اما در حدیث مروی از رسول خدا پس نه. در میزان گوید حارث از وزنهای علم بود، سپس در میزان روایت می کند از محمد ابن سیرین که او گفت از اصحاب عبدالله ابن مسعود 5 تن بودند که از آنان علم را فرا می گرفتند. من محضر 4 نفر از آنان را ادراک کردم و حارث از من فوت شده است و من او را ندیدم. او حارث را بر ایشان تفضیل می داد و می گفت حارث بهترین آنها بود. گوید در این 3 نفر اختلاف شده است که کدام یک از آنها افضل می باشند. علقمه و عبیده و مسروق تا آخر کلام وی. من می گویم خداوند به پاداش تکذیبی که شعبی از حارث نمود از علماء موثقین و صاحب ضبط کسانی را بر او مسلط فرمود تا او را تکذیب کنند. جزاء وفاقا. همچنان که ابن عبدالبر در کتاب خود جامع و بیان العلم بدین نکته اشاره کرده است، آنجا که گفتار ابراهیم نخعی را که صریح است در تکذیب شعبی حکایت نموده است و پس از آن گفته است و من گمان دارم شعبی به جزای گفتارش درباره حارث همدانی آنجا که گفت حدثن الحارث و کان احد الکذابین بدین عقوبت پاداش دیده است. ابن عبدالبر می گوید از حارث کذبی ظاهر نشده است و ایرادی که بر او گرفته شده به جهت افراط اوست در حب علی و تفضیل اوست بر غیر او. وی گوید و از همین جاست که شعبی او را تکذیب نموده است، چون شعبی قائل به تفضیل ابوبکر بود و وی را اولین مسلمان می دانست و قائل به تفضیل عمر بود تا آخر گفتارش. من می گویم و از زمره کسانی که بر حارث حمله نموده اند، محمد ابن سعد در طبقات می باشد. او گفته است، حارث دارای گفتار زشتی بوده است، وی حق حارث را کاهش داده است، همانطور که عادتش با رجال شیعه چنین است، زیرا نه در مقام علم و نه در مقام عمل با آنان از در انصاف وارد نمی گردد. و گفتار زشتی را که ابن سعد از حارث نقل نموده است، همانا ولاء او به آل محمد و استبصار به شأن ایشان است، همانطور که ابن عبدالبر در کلامی که ما از او نقل کردیم بدان اشاره نموده است. رحلت حارث در سنه 65 بوده است رحمه الله. و ایزن از ابو اسحاق جوزجانی عبارت زشت و ناروایی نقل شده است، همانطور که عادت جوزجانی و سایر نواسب بر آن می باشد و آن این است، و در میان اهل کوفه جماعتی هستند که مردم مذهب آنان را نیکو نمی شمرند و ایشان رؤسای محدثین کوفه می باشند، مثل ابو اسحاق و منصور و زبید یامی و اعمش و غیرهم از اقرانشان. مردم حدیث آنان را بر اساس صدق گفتارشان و درستی لسانشان می پذیرند و در ارسالاتشان درنگ می نمایند تا آخر آنچه که گفته است آن گفتاری که حق وی را بدان ناطق و گویا گردانیده است. و الحق و ینطق و منصفن و عنیدا، حق است که هر شخص با انصاف و هر شخص معاند را گویا می کند. اذا رضیت انی کرام و عشیرتی، فلا زال غضبانن علی لعامها. چون کریمان عشیرم از من راضی باشند، بگذار تا پیوسته لعیمان عشیرم بر من خشمگین باشند. مرحوم صدر صحیفه ششم از کتاب خود را اختصاص داده است به آنچه که شیعه امامیه از طریق اهل بیت از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام تا عصر امام ابو محمد حسن عسکری علیه السلام تصنیف نمودند. وی گفته است، بدان که تعداد مصنفاتشان بنابر آنچه شیخ حافظ محمد ابن حسن حر صاحب کتاب وسائل الشیعه ضبط کرده و در آخر فائده رابعه از این کتاب کبیر مسما به وسائل الشیعه الی احکام الشریعه که در حدیث می باشد آورده است، زیادتر از 6600 مصنف می گردد. و من در کتابی که در اصول علم حدیث نگاشتم و نامش را نهایت و درایه نهادم، در تأیید این گفتار بیانی ایراد نمودم. مرحوم صدر در کتاب تأسیس و شیعه لعلوم الاسلام به طور تفصیل از تقدم شیعه در تدوین و تصنیف جمیع علوم با شواهد و ادله بسیاری سخن را گسترش داده است و در کتاب الشیعه و فنون الاسلام آن را مختصر نموده و به رؤوس مطالب اکتفا نموده است و ما در اینجا منتخبی از این کتاب مختصر را فقط به جهت اطلاع برادران گرام بر مزید اهمیت و پیشداری و پیشگامی شیعه اختیار می کنیم. وی می گوید، اولین تصنیف کننده در علم تفسیر قرآن سعید ابن جبیر تابعی رضی الله عنه بوده است و او اعلم تابعین بوده، همانطور که سیوطی در اتقان از قتاده حکایت کرده و تفسیر وی را ذکر نموده است و او را ابن ندیم در فهرست آنجا که کتب مصنفه در تفسیر را ذکر می کند آورده است و از احدی قبل از او تفسیری ذکر نکرده است. شهادت او در سنه 94 از هجرت بوده است. ابن جبیر از شیعیان خالص بوده است، بر این مطلب علمای ما در کتب رجال همچون علامه جمال الدین ابن مطهر در خلاصه و ابو عمرو کشی در کتاب خود در رجال آورده و روایاتی را از ائمه علیهم السلام در مدحش و تشیعش و استقامتش روایت نموده است. وی گوید علت کشتن حجاج ابن یوسف ثقفی وی را چیزی نبود مگر همین امر، یعنی تشیع او. حجاج او را در سنه 94 کشت. اینک بدان، پس از سعید ابن جبیر، جماعتی از تابعین از شیعه در تفسیر قرآن دست به تصنیف زدند. از ایشان از سدی کبیر، اسماعیل ابن عبدالرحمن کوفی، ابو محمد قرشی، متوفا در سنه 127. سیوطی در اتقان گوید، امثل التفاسیر تفسیر اسماعیل سدی. پیشوایانی در تفسیر همچون ثوری و شعبه از وی روایت کردند و من میگویم او را و تفسیر او را نجاشی و شیخ ابو جعفر طوسی در فهرست اسامی مصنفین شیعه ذکر کردند و ابن قتیبه در کتاب معارف و عسقلانی در تقریب و تهذیب التهذیب تنسیس بر تشیع وی نمودند. سدی از اصحاب امام علی ابن الحسین و امام باقر و امام صادق است. و از ایشان است محمد ابن صائب ابن بشر کلبی، صاحب تفسیر کبیر مشهور. او را ابن ندیم در جایی که از کتب مصنفه در تفسیر قرآن نام می‌برد ذکر نموده است. ابن عدی در کامل گفته است کلبی دارای احادیث صالحی می باشد بالخصوص از ابو صالح. وی در تفسیر معروف است و هیچ کس نظیر وی تفسیری طولانی و سیر و اشباع کننده ندارد. سمعانی گوید محمد ابن صائب صاحب تفسیر از اهل کوفه بود و قائل به رجعت بود و پسرش هشام دارای نسبی عالی و در تشیع غالی است. من میگویم او از خواص شیعه امام زین العابدین و فرزندش امام باقر می باشد و وفات او در سنه 146 از هجرت مبارکه بوده است. و از ایشان است جابر بن یزید جعفی، پیشوا در تفسیر. وی از امام باقر علیه السلام اخذ کرده است و از منقطعین به سوی وی بوده است. تفسیر قرآن کریم را تصنیف کرد و غیر تفسیر را نیز نوشت. او در سنه 127 پس از هجرت وفات یافت و تفسیر او غیر از تفسیر امام باقر است که آن را ابن ندیم آنجا که از کتب مصنفه در تفسیر نام می‌برد ذکر نموده است. ابن ندیم گفته است کتاب تفسیر امام باقر محمد ابن علی ابن الحسین را از او ابوالجارود زیاد ابن منذر رئیس جارودیه زیدیه روایت کرده است. من میگویم قبل از آن که ابوالجارود زیدی مذهب گردد، یعنی در عصر استقامت او جماعتی از موثقین شیعه مانند ابو بصیر یحیی ابن قاسم اسدی و غیر او آن را روایت نمودند. اولین کس که در علم قرائت تصنیف کرد و علمش تدوین و قرائات را جمع کرده است، ابان ابن تقلب ربعی ابو سعید یا ابو امیمه کوفی بوده است. نجاشی در فهرست اسماء مصنفین شیعه گفته است ابان رحمه الله در هر فنی از علوم قرآن و فقه و حدیث مقدم بوده است. ابان خود در میان قراء صاحب قرائت مشهوری مختص به خود می باشد. در اینجا نجاشی اسناد خود را از محمد ابن موسی ابن ابو مریم صاحب لؤلو از ابان در روایت کتاب متصل می نماید. و ابن ندیم در فهرست تصنیف ابان را در قرائت ذکر نموده است و گفته است او کتاب لطیفی در معانی قرآن دارد و کتاب القراءه و کتابی از اصول روایت بنابر مذهب شیعه تصنیف نموده است. انتها. پس از ابان حمزت ابن حبیب که یکی از قراء سبعه می باشد، کتاب قرائت را تصنیف نمود. ابن ندیم گوید، کتاب القرائه از حمزت ابن حبیب می باشد و او یکی از هفت قاری از اصحاب امام صادق است. انتها. و شیخ ابو جعفر طوسی در کتاب رجال وی را در اصحاب امام صادق علیه السلام ایزان ذکر کرده است و به خط شیخ شهید محمد ابن مکی از شیخ جمال الدین احمد ابن محمد ابن حداد حلی این عبارت زیر یافت شده است. کسائی قرآن را بر حمزه قرائت نمود و حمزه بر ابو عبدالله امام صادق و او بر پدرش و پدرش بر پدرش و وی بر پدرش و او بر علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیهم السلام قرائت کرده است. من میگویم حمزه همچنین قرآن را بر اعمش و بر حمران ابن اعین که هر دوی ایشان از شیوخ شیعه بوده اند قرائت نموده است و سابقه ندارد که پیشتر از ابان و حمزه احدی در قرائات تصنیفی به عمل آورده باشد، به سبب آنکه ذهبی و غیر او از کسانی که در طبقات قرا چیزی نگاشته اند همگی تصریح کرده اند بر آنکه اول کس که در قرائات تصنیف نموده است ابو عبید قاسم ابن سلام متوفا در سنه 224 بوده است و شک نیست که ابان بر او تقدم دارد، زیرا ذهبی در میزان و سیوطی در طبقات تصریح کردند که او در سنه 141 وفات یافته است. بنابراین او بر ابو عبید 83 سال مقدم می باشد و همچنین حمزت ابن حبیب، چرا که تنسیس کرده اند که وی در سنه 80 متولد گردید و در سنه 156 و یا 154 و یا 158 که این احتمال اخیر غلط است به درود حیات گفت. در هر حال شیعه اولین کسانی هستند که در قرائت تصنیف کردند و این مطلبی نیست که بر همچون حافظ ذهبی و حافظ شام سیوطی پنهان باشد، لیکن چون آنان خواستند از اولین مصنف در قرائات از اهل سنت یاد کنند، نه به طور اطلاق بدان گونه تمشی نمودند. و از آنان که در تصنیف در قرائت شیعه بوده و بر ابو عبید سبقت دارند، جماعتی دیگرند، مثل ابن سعدان، ابی جعفر محمد ابن سعدان زریر نابینا و مثل ابو جعفر محمد ابن حسن ابن ابی ساره رواسی کوفی استاد کسائی و فرا از خواص حضرت امام باقر علیه السلام و مثل زید شهید، چرا که او صاحب قرائتی می باشد از جدش امیرالمؤمنین که آن را عمر ابن موسی رجحی روایت نموده است. در اول کتاب قرائت زید گفته است این قرائت را من از زید ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام شنیدم و عالمتر به کتاب خدا از ناسخش و منسوخش و مشکلش و اعرابش از وی ندیدم و کسانی که در امور گوناگون از مطالب و معانی قرآن تصنیف کرده اند و مقدم بر همه بوده اند عبارتند از ابان ابن تغلب کتاب معانی القرآن را تصنیف کرد و پیش از او احدی را نیافتم که چیزی نوشته باشد، عبدالله ابن عبدالرحمن اسم مسمعی بصری از شیوخ شیعه از اصحاب ابی عبدالله امام صادق علیه السلام اولین کسی است که کتابی در ناسخ و منسوخ تدوین کرد و بعد از وی دارم ابن قبیست ابن نحشل ابن مجمع ابوالحسن تمیمی دارمی از مشایخ صدر اول از شیعه بود و وی عمر کرد تا حضرت امام رضا علیه السلام را ادراک کرد و در اواخر قرن دوم رحلت یافت. کتاب الوجوه و و نظائر و کتاب الناسخ و المنسوخ از اوست. آن دو نفر را نجاشی در ترجمه وی در فهرست اسماء مصنفین از شیعه ذکر کرده است و پس از آن دو در این باره حسن ابن علی ابن فضال که از اصحاب امام علی ابن موسی رضا علیه السلام بود تصنیف کرد و او در سنه 224 وفات کرد و دیگر شیخ اعظم احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قمی از اصحاب امام رضا و وی حیات داشت تا حضرت امام ابو محمد حسن عسکری را ادراک نمود و اولین کس که در نوادر قرآن تصنیف کرد علی ابن حسین ابن فضال یکی از شیوخ شیعه در قرن سوم بود. ابن ندیم در فهرست گفته است و کتاب شیخ علی ابن ابراهیم ابن هاشم در نوادر قرآن و وی شیعی بوده است و کتاب علی ابن حسن ابن فضال از شیعه و کتاب ابو نصر عیاشی از شیعه بوده است. انتها. و اولین کس که در متشابه القرآن تصنیف کرده است حمزة ابن حبیب زیات کوفی از شیعیان ابو عبدالله امام صادق و از اصحاب او بوده است. وی در سنه 156 در حلوان به درود زندگی گفته است. و اولین کس که در مقطوع القرآن و موصوله تدوین کرده است شیخ حمزة ابن حبیب است و او را محمد ابن اسحاق معروف به ابن ندیم در فهرست ذکر کرده است و اولین کس که برای مصحف نقطه گذاری کرد و اعراب داد و آن را از تحریفی که در اکثر کتب راه یافته است محفوظ داشت ابوالاسود دوعلی بود و در بعضی از کتب آمده است شاگرد او یحیی بن یعمر عدوانی بود و قول اول اصح می باشد و هر کدام درست باشد بالاخره فضیلت و برتری از شیعه است، زیرا که هر دوی آنان به اتفاق جمیع آرا شیعه بودند. و اولین کس که در مجاز القرآن تصنیف کرد فراء یحیی بن زیاد متوفا در سنه 207 بوده است. وی از ائمه علم نحو بوده است و مولا عبدالله افندی در ریاض العلماء تنسیس نموده است که او از شیعه امامیه بوده است و پس از آن گفته است گفتار سیوطی که فرا میل به مذهب اعتزال داشته است شاید ناشی از خلط اکثر علماء جمهور و عامه میان اصول شیعه و اصول اعتزال باشد، وگرنه او شیعی امامی است. انتها. درباره مجازات قرآن جماعتی تصنیف کردند و بهترین آنها کتاب مجازات القرآن سید شریف رضی موسوی برادر سید مرتضی می باشد. و اولین کس که در مثالهای قرآن تصنیف نموده است شیخ جلیل محمد ابن محمد ابن جنید است. ابن ندیم در فهرست در آخرین تسمیه کتب مؤلفه در علوم و معانی مختلفه قرآن بدین عبارت گویاست. کتاب الامثال از ابن جنید می باشد. انتها. و من برخورد نکردم به کسی که قبل از او مثل آن را تصنیف کرده باشد. و اولین کس که در فضائل قرآن تصنیف کرده است عبی بن کعب انصاری صحابی است. ابن ندیم در فهرست بر آن نص دارد و گویا جلال الدین سیوطی بر تقدم عبی در این باره اطلاع پیدا ننموده است و گفته است اولین کسی که در فضائل قرآن تصنیف نموده است امام محمد ابن ادریس شافعی متوفا در سنه 204 می باشد. انتها. بدان که سید علی ابن صدرالدین مدنی صاحب سلافت العصر در کتاب طبقات خود، یعنی کتاب الدرجات الرفیعه فی طبقات الشیعه، تنسیس بر تشیع عبی بن کعب دارد و ادله و شواهد بسیار بر تشیع وی اقامه فرموده است و من نیز بیشتر از ادله و شواهد وی در کتاب اصل تأسیس و شیعه لعلوم الاسلام از نزد خود بر آن افزودم. و اولین کس که در اسباء قرآن و اجزای آن کتاب تصنیف کرد و در حدود و مواضع آیات آن کتاب نگاشت، حمزت ابن حبیب کوفی زیات، روغن فروش و یا روغنگیر بود. وی یکی از قراء سبعه از شیعه می باشد، همچنان که تنسیس بر این معنا از مشایخ گذشت. کتاب اسباء القرآن و کتاب حدود و آی القرآن را ابن ندیم در فهرست برای همین حمزه مذکور ذکر نموده است و من کسی را سراغ ندارم که بر وی پیشی گرفته باشد. ائمه علم قرآن که شیعه بودند. عبدالله ابن عباس اولین کس می باشد که از شیعه املاء تفسیر قرآن را کرده است. جمیع علمای ما نس بر تشیع او کردند و در احوال وی ترجمه نیکویی سید در کتاب الدرجات الرفیعه فی طبقات شیعه ذکر کرده است. وی در سنه 67 در طائف وفات یافت و چون مرگ وی در رسید گفت: اللهم انی اتقرب الیک بولایی لعلی ابن ابی طالب علیه السلام. بار پروردگارا، من حقا به ولایی که از علی ابن ابی طالب علیه السلام دارم به تو تقرب می جویم. جابر ابن عبدالله انصاری صحابی و وی از طبقه نخستین از مفسرین است که ابوالخیر ذکر کرده است. فضل ابن شازان نیشابوری که از صحابه حضرت امام رضا علیه السلام می باشد می گوید: جابر ابن عبدالله انصاری رضی الله عنه از جمله سابقی نیست که به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بازگشته اند و ابن عقده جایی که منقطعین به سوی اهل بیت را ذکر کرده است آورده است. وی در مدینه بعد از سنه 70 از هجرت فوت کرد و 94 سال عمر نمود. ابی بن کعب سید القراء، او را از طبقه اولین مفسرین از صحابه شمردند و همانطور که دانستی از شیعیان بوده است. ترجمه احوال وی در الدرجات الرفیعه فی طبقات شیعه آمده است. و بعد از این طبقه صحابه، مفسرین شیعه که از تابعین می باشند عبارتند از سعید بن جبیر اعلم تابعین در تفسیر به گواهی قتاده، همانطور که در اتقان ذکر کرده است و گذشت ذکر او و تشیع او، یحیی بن یعمر تابعی احد و اعلام شیعه در علم قرآن. ابن خلکان گفته است وی یکی از قراء بصره بوده است و عبدالله ابن اسحاق قرائت را از وی اخذ نموده است. او عالم بود به قرآن کریم و نحو و لغات عرب. نحو را از ابوالاسود دوعلی فرا گرفت و از شیعیان طبقه نخستین بود که قائل به تفضیل اهل بیت بدون تنقیص ارباب فضل از غیرشان بودند. انتها. ابو صالح که مشهور به کنیه خود می باشد، وی شاگرد ابن عباس است در تفسیر، نامش میزان بصری تابعی شیعی است. بر تشیع و وساقت او شیخ مفید محمد ابن محمد ابن نعمان در کتاب الکافعت و فی ابطال توبت الخاطعه بعد از نقل حدیثی از او از ابن عباس گواهی و تنسیس نموده است. ابو صالح بعد از سنه 100 وفات یافت. طاووس بن کیسان ابو عبدالله یمانی علم تفسیر را از ابن عباس اخذ کرده است و به طوری که در اتقان آمده است، شیخ احمد ابن تیمیه او را از اعلم مردم در علم تفسیر شمرده است. ابن قتیبه در کتاب معارف تصریح به تشیع او نموده است. در کتاب معارف طبع مصر در صفحه 206 ابن قتیبه گوید: شیعه عبارتند از حارس اعور و سعسعت ابن سوهان و اسبق ابن و نباته و عطیه اوفی و طاووس و اعمش. انتها. طاووس در مکه سنه 106 وفات کرد و از منقطعین به امام علی ابن الحسین علیه السلام بود. اعمش کوفی، سلیمان ابن مهران ابو محمد اسدی و گذشت که ابن قتیبه و شهرستانی نس بر تشیع او نمودند و از علماء ما شیخ شهید ثانی زین الدین در حاشیه خلاصه و محقق بهبهانی در تعلیقه و میرزا محمد باقر داماد در رواشه تصریح بدین مطلب دارند. سعید ابن مسیب از امیرالمؤمنین علیه السلام و ابن عباس اخذ نموده است. او دست پرورده امیرالمؤمنین علیه السلام می باشد. همیشه با آن حضرت مصاحبت داشته و مفارقت نمی نمود و در تمام جنگهایش حضور داشت و همانطور که در جزء ثالث کتاب قرب الاسناد همیری وارد است، حضرت امام صادق و امام رضا علیهم السلام بر تشیع وی تنسیس نمودند. او امام قرا در مدینه بود. از ابن مداینی نقل شده است که گفته است من در میان تابعین به گسترش علم او احدی را نمی شناسم. بعد از سنه 90 در هنگامی که عمرش به 80 سال می رسید به درود حیات گفت. ابو عبدالرحمن سلمی شیخ قرائت عاصم است. ابن قتیبه گوید او از اصحاب علی علیه السلام بوده است و از استادان و معلمان قرائت قرآن بود و فقه را از او اخذ می کردند. و من می گویم ابو عبدالرحمن سلمی قرآن را بر امیرالمؤمنین علیه السلام خوانده است و از او تعلیم یافته است، به طوری که در مجمع البیان تبرسی وارد می باشد. و شیخ برقی در کتاب رجال او را از خواص علی ابن ابی طالب علیه السلام در میان طائفه مضر دانسته است. مرگش بعد از سنه 70 بود. سدی کبیر صاحب تفسیری که ذکرش گذشت. احمد امین بک در کتاب فجر الاسلام صفحه 275 گوید علمای شیعه به علم حدیث اشتغال پیدا نمودند و از موثقین روایات را شنیدند و اسانید صحیحه را حفظ کردند. سپس با این اسانید روایاتی را به دروغ جعل کردند که با مذهبشان موافقت داشته باشد و با این احادیث بسیاری از علما را گمراه کردند، چون آن علما گول این اسانید را خوردند، بلکه در میان آنها کسی است که سدی نامیده می شود و در میان آنها کسی است که ابن قتیبه نامیده می شود. شیعیان از آن سدی و ابن قتیبه روایت می کنند و اهل سنت گمان می کنند که آنها همان دو نفر محدث شهیر می باشند، با وجود آن که هر یک از سدی و ابن قتیبه‌ای که شیعه از ایشان روایت می کند از رافضیان غلو کننده هستند و میان آن دو نفر سدی فرق گذاردند به سدی کبیر و سدی صغیر. اولی موثق است و دومی شیعی وزا. و همچنین ابن قتیبه شیعی غیر از عبدالله ابن مسلم ابن قتیبه می باشد، بلکه شیعیان کتاب‌هایی را جعل کرده اند و در آنها از تعالیم خودشان وارد ساخته اند و آنها را به امامان اهل سنت نسبت داده اند، مثل کتاب سر العارفین که آن را به غزالی منسوب داشتند. و از این قبیل می باشد آنچه را که ما در کتب منتشر می بینیم که هر فضیلت و علمی را به علی ابن ابی طالب نسبت می دهند، یا بالمباشره و یا به واسطه ذریه وی. تا پایان کلامش در اینجا. احمد امین در اینجا نیز به خطا رفته است. اولا کجا دیده شده است که علمای شیعه نیازمند به مطلب و مضمونی باشند که راه اثبات آن طرق روایتی عامه باشند، با آنکه دیدیم غالب و اکثر راویان کتب عامه شیعه می باشند. ثانیاً اینک صحبت ما در سدی کبیر است که وی شیعه است، در سدی صغیر که کلامی نیست. ثالثاً مطالب شیعه از ابن قتیبه همان رجل عالم و محدث معروف صاحب کتاب المعارف و الامامت و سیاسه و غیرهما می باشد و مطالبی که از وی نقل می کنند غالباً از کتاب الامامت و سیاسه می باشد که سندهای روشن جرم و جریمه عامه در آن ذکر شده است و در انتساب این کتاب به محمد ابن مسلم ابن قتیبه دینوری ابداً جای تردیدی نیست و کتاب غزالی نامش سر العالمین است نه سر العارفین و معلوم می شود جناب آقای دکتر احمد امین جلد کتاب را هم ندیده است آنگاه درباره محتوای آن قضاوت می نماید. خودش در نجف معترف شده بود که ما کتب شیعه را نداریم. از اینجا به دست آمد که کتب عامه را هم ندارند. آنگاه به عنوان مورخ قلم فرسایی نموده قدم در این جولانگاه و مزمار می نهند. حقیر در کتابخانه محقر خود 4 طبع مختلف از این کتاب را دارم و کراراً مطالعه نمودم و درباره صحت انتساب آن به غزالی در جلد 8 درس 118 تا 120 از امام شناسی از دوره علوم و معارف اسلام صفحه 248 تا 249 بحث کافی نمودم. انتها. محمد ابن صائب ابن بشر کلبی صاحب تفسیری که ذکرش ایزن گذشت. حمران ابن اعین برادر زرارت ابن اعین کوفی مولا آل شیبان از ائمه قرآن می باشد. وی از حضرت امام زین العابدین و حضرت امام باقر علیهم السلام اخذ کرده است و پس از سنه 100 رحلت یافت. ابان ابن تقلب که ذکرش گذشت و در هر فنی جلودار و معلم بود. وی قرائت قرآن را از اعمش که وی از اصحاب امام سجاد علی ابن الحسین و امام باقر علیهم السلام بود اخذ کرده است. وفاتش در سنه 141 می باشد. عاصم ابن بهدله یکی از قراء سبعه می باشد که قرآن را بر ابو عبدالرحمن سلمی قاری و او بر امیرالمؤمنین علیه السلام قرائت نموده است و بدین جهت است که قرائت عاصم در نزد علمای ما محبوب ترین قرائتها به حساب می آید. بر تشیع او شیخ عبدالجلیل رازی متوفا در سنه 556 در کتاب خود نقض الفضائه تنسیس کرده است و تصریح کرده است که او مقتدای شیعه بوده است. عاصم در سنه 128 در کوفه وفات کرد و بعضی گفتند در سماوه در حالی که اراده رفتن به شام را داشت رحلت نمود و در آنجا مدفون گردید. وی مانند اعمش نابینا بود و بر تشیع وی قاضی نورالله مرعشی در مجالس المؤمنین تصریح کرده است. این جماعت را که ذکر کردیم در طبقات صحابه و تابعین از استادان قرآن به شمار می آیند. و اما پس از این طبقه که تابعین تابعین می باشد، اهم آنها عبارتند از ابو حمزه سومالی ثابت بن دینار شیخ شیعه در کوفه. ابن ندیم در فهرست خود گوید کتاب تفسیر ابو حمزه سومالی. وی از اصحاب امام علی ابن الحسین و از نجبا و ثقات بوده است و با امام محمد باقر ابو جعفر مصاحبت داشته است. انتها. ابو حمزه در سنه 150 رحلت نمود. ابو بصیر یحیی بن قاسم اسدی مقدم در فقه و تفسیر بوده و دارای مصنف معروفی بوده است. نجاشی او را ذکر کرده است و اسناد روایتی خود را به تفسیر وی متصل ساخته است. ابو بصیر در زمان حیات حضرت امام صادق علیه السلام به درود زندگی گفت و رحلت آن حضرت در سنه 148 می باشد. بطائنی علی ابن سالم معروف به ابن ابی حمزه ابوالحسن کوفی مولا انصار. او دارای کتاب تفسیر قرآن می باشد و در آن کتاب از امام ابو عبدالله صادق و امام ابوالحسن موسی کاظم و ابو بصیری که ذکرش گذشت روایت می کند. حسین ابن مخارق ابو جناده سلولی ابن ندیم گفته است وی از شیعیان متقدمین می باشد و دارای کتاب تفسیر و کتاب جامع العلوم است. انتها. نجاشی وی را ذکر کرده است و کتاب تفسیر و قرائات و کتاب کبیری را از وی شمرده است. کسائی یکی از قاریان هفتگانه است. اموری در وی گرد آمده است. او در علم نحو عالم‌ترین مردم و در شناخت قرآن و غریب لغات از اوحدی مردم به شمار می رفت. ایرانی الاصل و زادگاهش خاک عراق بوده است. من نام او را و دلائل تشیع او را در کتاب تأسیس و شیعة لعلوم الاسلام ذکر کردم. وی در ری و یا در توس در هنگامی که در مصاحبت هارون الرشید بود، در سنه 189 و یا در سنه 183 و یا در سنه 185 و یا در سنه 193 که اصح این تواریخ نخستین آنهاست بمرد. و بعد از این طبقه، طبقه دیگر می باشند. در اینجا مرحوم صدر مفصلاً ترجمه احوال آنان و تصنیف و تدوینشان را در علوم مختلفه قرآن از شیعیان، از ابن سعدان زریر، ابو جعفر محمد ابن سعدان ابن مبارک کوفی تا نعمانی صاحب تفسیر معروف و محمد ابن عباس ابن علی ابن مروان معروف به ابن حجام یکایکشان را ذکر می نماید و سپس می فرماید و از این به بعد کسانی که در علوم متنوعه و مختلفه قرآن تصنیف کرده اند جماعتی هستند که از ایشان است محمد ابن حسن شیبان شیخ شیخ مفید وی کتاب نهج البیان عن کشف معانی القرآن را تدوین کرد و تعداد علوم وارده در قرآن را به 60 نوع تقسیم کرد. این کتاب را به نام مستنصر خلیفه عباسی تصنیف نمود و سید مرتضی در کتاب محکم و متشابه خود از این کتاب نقل می کند. و شیخ مفید محمد ابن محمد ابن نعمان معروف در عصر خودش به ابن المعلم. او شیخ شیعه و صاحب کرسی بود، دارای مصنفاتی می باشد که در فهرست مصنفاتش مذکور است. از جمله کتاب البیانو فی انواع علوم القرآن در محرم از سنه 409 ارتحال نمود. این مطلب را از شیخ مفید ما از خطیب در تاریخ بغداد نقل نمودیم. و محمد ابن احمد ابن ابراهیم ابن سلیم ابوالفضل سولی جعفی کوفی معروف به صابونی صاحب کتاب الفاخر فی اللغه دارای کتاب تفسیری است به نام معانی تفسیر القرآن و تسمیت و اصناف کلام المجید وی از مشایخ اصحاب ما شیعه امامیه می باشد در مصر سکونت گزید و همانجا در سنه 300 رحلت نمود اولین تفسیری که تدوین شده و جامع جمیع انواع علوم قرآن بوده است، عبارت است از کتاب الرقیب فی علوم القرآن و آن تصنیف ابو عبدالله محمد ابن عمر واقدی می باشد. ابن ندیم نص بر تشیع او کرده است. ابوالفرج محمد ابن ابی یعقوب اسحاق معروف به ابن ندیم در این کتاب خود طبع دانشگاه تهران صفحه 111 گوید اخبار الواقدی ابو عبدالله محمد ابن عمر الواقدی مولى الاسلمیین بنی سهم ابن اسلم کان یتشیع حسن المذهب یلزم التقیه و اوست که روایت کرده است که علی علیه السلام از معجزات پیغمبر صلی الله علیه و آله بوده است به مثابه عصا برای موسی علی نبینا و علیه السلام و به مثابه زنده کردن مردگان برای عیسی ابن مریم علیه السلام و غیر ذالک از اخبار تا آخر ترجمه احوال او. و دکتر مارستن جونز در مقدمه خود بر کتاب مغازی واقدی جزء اول در ضمن ترجمه و شرح احوال او در صفحه 16 تا صفحه 18 در حول و اطراف تشیع واقدی بحث کرده است. او میگوید شاید وجود دو کتاب از واقدی، یکی در میلاد امام حسن و امام حسین و مقتل حسین و دیگری در مقتل امام حسین بالخصوص، مهم آن می باشد که او شیعی است، همانطور که ابن ندیم بدین نظریه متفرد است و غیر ابن ندیم کسی نگفته است. در اینجا مارستن جونز همان چند جمله و عبارت را که ما از ابن ندیم ذکر نمودیم نقل می کند و سپس می گوید صاحب اعیان و شیعه این نظریه را از ابن ندیم نقل کرده است و بدان بر تشیع او استدلال نموده است و از این جهت می باشد که ترجمه احوال او را ذکر کرده است و همچنین آقا بزرگ تهرانی ذکر کرده است در آنجا که از تاریخ واقدی بحث نموده است. اما آنچه دهشت انگیز می باشد آن است که توسی که معاصر ابن ندیم بوده است وی را در کتاب فهرست خود ذکر نکرده است و هیچ یک از کتاب‌های او را ذکر نکرده است، مخصوصاً کتاب‌هایی که راجع به میلاد امام حسن و امام حسین و مقتل امام حسین می باشد، با آنکه این امر در نزد علمای شیعه از اهمیت خاصی برخوردار است. آنچنان اهمیتی که جمیع علمای شیعه و مورخینشان و جامعین کتب اخبارشان را بدان مشغول کرده است. و اگر ما تسلیم گفتار ابن ندیم گردیم بر آنکه واقدی ملازم تقیه بوده است، بالاخره باید تشیع او به نحوی وگرچه مختصر باشد از لابلای کلام او در حدیث از علی یا از روایتی را که از علی نقل می کند ظاهر گردد. ولیکن هیچ کدام از این امور به وقوع نپیوسته است، بلکه برعکس آن مطالبی را از واقدی می‌بینیم که قدر و منزلت علی را منحط می‌کند و یا لااقل از شأن او می‌کاهد. واقدی در هنگامی که رجوع پیغمبر را از احد به مدینه ذکر می‌کند، چنین ذکر می‌کند که فاطمه خون را از چهره پیغمبر با دست مسح می‌کرد و علی به سوی مهراس رفت تا آب بیاورد و پیش از آن که ره سپار شود، شمشیرش را نزد فاطمه نهاد و گفت امسکی هاز از سیفه غیر زمیم، این شمشیر را بگیر که نباید آن را مذمت کرد. و چون نظر پیغمبر به شمشیر علی افتاد که خونالود بود، فرمود ان کنت احسنت القتال فقد احسن عاصم بن ثابت و الحارث بن سمه و سهل بن حنیف و سیف و ابی دجانه غیر مذموم. اگر تو پیکار خوبی نمودی، پس عاصم بن ثابت و حارث بن سمه و سهل بن حنیف هم پیکار خوبی نمودند و شمشیر ابو دجانه هم نباید مورد مذمت قرار گیرد. و آنجا که تعداد کشتگان قریش را در روز غزوه بدر می‌خوانیم، می‌بینیم ابن اسحاق مثلاً عقیده دارد که تعیمت ابن عدی را علی کشته است، ولیکن واقدی ذکر می کند که قاتل او حمزه می باشد و علی نیست. و می بینیم که واقدی در روز احد چون در اختلاف بیان اقوال قاتل سوعب می رسد و می گوید بعضی گفتند سعد ابن ابی وقاص است و بعضی گفتند علی می باشد و بعضی گفتند قزمان است، در نزد ما آنچه به ثبوت پیوسته است قزمان می باشد. و از همه این مسائل مهمتر آن است که گفتار خود شیعه بر آن دلالت دارد، مثل ابن ابوالحدید. او در کتابش آنجا که فقره طویلی را از واقدی نقل نموده است و سپس روایت دیگری را مخالف با مضمون روایت اول نقل کرده است، آن را با این عبارت بیان کرده است که و فی روایت شیعه و در روایت شیعه این طور وارد است و این گفتار دلالت قاطعه دارد بر آن که ابن ابوالحدید واقدی را مستر شیعی نمی داند و یا دست کم وی را ممثل رأی و نظریه شیعه نیز نمی داند و طرفان که غیر از واقدی ابن اسحاق را نیز متهم به تشیع نمودند به واسطه میلش به شیعه و قدریه و آنچه برای ما به ظهور رسیده است آن می باشد که اتهام واقدی و ابن اسحاق به تشیع به سبب عقیده شخصیه آنها نیست بلکه به واسطه روایاتی می باشد که در دو کتاب خود از آرا و اقوال شیعه عرضه کردند و این دلیل بر عقیده صحیحه ایشان به تشیع نیست بلکه لازمه اقتضاء طبیعت تألیف در این موضوعات می باشد. انتها مورد نیاز از سخن مارستن جونز. و ما در همین قسمت از دوره علوم و معارف اسلام امام شناسی جلد 13 درس 181 تا 185 در تعلیقه صفحه 79 و صفحه 80 از آن آوردیم که بعضی تشیع واقدی را به علت آن می دانند که وی در کتاب مغازی عثمان و عمر و یا عمر و یا عثمان را با ذکر اسماءشان به خصوص هم از زمره فراریان در غزوه احد نام برده است و بدین مطلب هم دکتر مارستن جونز در صفحه 18 از مقدمه کتاب مغازی متعرض گردیده است و گفته است آن نیز دلیل بر تشیع وی نمیتواند بوده باشد. باری محصل مطلب آن که به مجرد ذکر این مواضع نمیتوان حکم بر تشیع واقدی نمود و شاید به همین سبب بوده است که سید عبدالحسین شرف الدین در کتاب المراجعات وی را جزء 100 تن از عظمای مؤلفین شیعه به شمار نیاورده است. انتها. پس از الرقیب و فی علوم القرآن، کتاب التبیان الجامع لکل علوم القرآن در 10 مجلد بزرگ تصنیف شیخ الطائفه ابو جعفر محمد ابن الحسن ابن علی طوسی شیخ شیعه تولدش در سنه 385 و در نجف اشرف در سنه 460 رحلت یافت. در ابتدای تفسیرش گفته است او اولین کسی است که آن را جمع کرده است و کتاب حقایق التنزیل و دقایق التأویل و آن در زخامت و کبر حجم همچون تفسیر تبیان می باشد. مصنف آن سید شریف رضی برادر سید مرتضی است. در این تفسیر از غرائب قرآن و عجائبش و خفایایش و قوامزش پرده برداشته و مشکلات اسرار و دقایق اخبارش را واضح و مبین نموده است. در حقایق آن تحقیق به عمل آورده و در تأویلات آن دقت نموده است، به طوری که کسی در این گونه تعبیر و تفسیر بر وی سبقت نگرفته است و طائر بلند پرواز اندیشه احدی به اطراف آن حریم منی پرواز نتوان نمود، ولیکن جامع جمیع علوم قرآن نیست. سید رضی دارای کتابی می باشد به نام المتشابه فی القرآن و کتابی به نام مجازات القرآن. باید دانست که عمر او از 47 سال تجاوز نکرد و در سنه 406 ارتحال یافت. و تفسیر روز الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن در 20 جزء تصنیف شیخ امام مقتدای شیعه ابوالفتوح رازی حسین ابن علی ابن محمد ابن احمد خزائی رازی نیشابوری می باشد. وی پس از قرن پنجم بدرود حیات گفت و این جامع تفسیری از جامع تبیان شیخ طوسی متأخر است. و کتاب مجمع البیان فی علوم القرآن در 10 جزء تصنیف شیخ امین الدین ابو علی فضل ابن حسن ابن فضل تبرسی متوفا در سنه 540 می باشد. جامعی است که شامل تمام آنچه نیاورده اند می باشد، ولیکن خود در اول تفسیر تصریح کرده است که در آن عیال و ریزخار تبیان شیخ طوسی قدس سره می باشد و خلاصت و تفاسیر در 20 جلد تصنیف شیخ قطب الدین راوندی است که مشهون است از حقایق و دقایق و از بهترین تفاسیر متأخری از شیخ ابو جعفر طوسی محسوب می شود.